أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبن الرسول المصطفى محمد. بيت الطيبين الطاهرين الخلاص المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. نسأله وجه سران مؤزان وحزران قادر خاطر شریف استهزار دارد که بحث در سوره مبارکی نور می باشد. آنی که ادامه اون رو امشب خدمت عزیزان بازگوهان می کرد آنی 11 هم است که در طی دو بحث گذشته به ابتدای اون اشاره کردیم و گفتیم که این آنی شریفه در ارتباط با ماجرای است به نام افک که اساسا آیه رو آیت الافک می گوید. اتهام و توطئه‌ای که در رابطه با حرم نبوی بود خواستند یهودیان که در قالب نفاق و در لباس منافقین در آمده بودند قابلیت و لیاقت پیغمبر را از این طریق زیر سوال ببرند که کسی که نمیتواند بر اهل و حرم خویش نگاهبان و مراقب و حافظ باشد چگونه میخواهد هدایت و رهبری جامعه و امت اسلام را به عهده بگیرد. در کنار اون نقل دوم تاریخ رو هم نیز عرض کردیم که متهمه یک پرونده متهمه یک پرونده دوم هم میشود که شرق آن گذشت تمام. قرآن فرمود ان الذین جاؤوا بالافک که این کسانی که این اتهام و این افک رو زدند به جناب عایشه و فرض دومی که عرض کردیم خدمت عزیزان حسرت منکم این ها یک گروه پیوسته و متحدی هستند که تصمیمات و نقشه های خودشون را از قبل کشیدند متوسط چنین فرصتی بودند که بتوانند ضربه کاری بر حیثیت پیامبر اسلام و نتیجتاً اسلام وارد کنند. اما بدانید منکم از خود شما هستند و تیم توضیح دادیم در این باب دیشب خدمت عزیزان که همیشه کاری ترین حرب علیه ادیان و مذاهب استفاده کردن از خود اون مذهب بوده است. همیشه طوری که استعمار از اون استفاده کرده است در طی این صداهای اخیر طرح مذهب علیه مذهب و دین علیه دین بوده است که کار خودش رو بعضن کرده است و لطمات و ضرباتی به پیکر خصوصا اسلام در این دو صده اخیر وارد کرده و گفتیم که در قرآن و در رویه عملی رسول خدا پیشگیری از این قضیه شد و جزئیات اون رو اشاره کردیم این که خداوند سبحان در قرآن بارها مطرح می فرماید لا نفرق بین احد من رسله. انبیا هیچ تقابلی با یکدیگر ندارند. اسلام نیامده است مقابل یهودیت و مسیحیت بایستد بلکه آمده است اینها رو تکمیل کند نواقص اینها به مرز بلوغ و کمال برساند و شریعت تمام و دوامی رو برای بشریت توسط این نبی رحمت عرض و ارائه دهد. لا تحسبوه شرا لکم نپندارید این ماجرا شر است. این مسلم شروعی دارد آفاتی در این ماجرا وجود دارد. خوب این حیثیتی زیر سوال می رود لطمه پیامبر می خورد اما در کنار این می توانید به چشم خیر نیز به این ماجرا بنگرید. این منافقین در رویه عملی خودشون یا تاکتیک ها و روش هایی دارند که به سادگی قابل شناسایی نیست. اینها رو در پرده های وهم می پوشاند اما این تحولات و این مسائل که پیش می آید دست ها رو رو می کند. شما این بعد قضیه رو نگاه کنید که می تواند این ماجرا برای شما خیراتی داشته باشد. لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. این می تواند برای شما خیر باشد. تا این فراز خدمت عزیزان عرض کردیم که فرمود لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم. همه کسانی که در این ماجرا نقش داشته اند یکسان نیست سهمشون. اینها کسانی بودند که رهبری به هدایت این شبکه شوم رو به عهده داشتند یک گروه های بودن که جماعتی بودن که آتش خیار معرکه بودن و هر کدام از اینا حسابشون تک تک رسیدگی شدن و به حسابان برسید. در قسمت آغاز این کلام از کردیم که خداوند فرمود لکل امرئن، اشاره شد که کلمه امرئ مرء و مرئی داریم در کلام عرب و در قرآن که گاه با همزه به کار برده می شود، امرئ و مرع گفته می شود. در مورد مرد علالقاعد هنگامی که در کنار مرع قرار می گیرد پس یکی مرد است و اون دیگری زن است، یکی تار تعنیس دارد مؤنث می شود، یکی تار تعنیس ندارد مذکر به کار برده می شود اگر هر دو رو با هم به کار ببریم. اینجا هم فایده لفظی و هم فایده معنوی در کلام وجود داره که خدمت عزیزان اشاره میکنم و تکمیل میکنم از دیشب رو، و اون ابهام به سوال هم پاسخ داده میشه خدمت دوستان که همیشه این سوال میشه که در قرآن کریم علل قاعده میبینیم خطابات مردانه است، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، آمنوا صیغه مذکر است، عملوا الصالحات صیغه مذکر است، این مردانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند زنان شدند. این سوال رو در نظر میشه که نوعا خطابات قرآن توصیفات قرآن در قبل هر مؤمنون چون فرمود در افلحت مؤمنات، مثلا چرا مؤمن مؤمن به مذکر هم یعنی دستیها فلن مردان مؤمن آیا معنا عین توضیح دادیم تو که در دیزان به مناسبه کلمه برکه الان تشکیل شی کنم که بدان خطابات به طور کلی گاه گاهی الفاظی داریم که اختصاصیست، اینها ناگزیرن برای معنا بیشتر مخصوصا برای دوستان نوجوان هم روشنتر باشه درزم کنن که این کار رو میدید شما ما در این خطاباتی داریم در بعض از زمانها خیلی تبکیر به مسیح مزدتر و معنیس نمیشه، یعنی با که مثال عدیبانه رفتر رو میده سال کنسر رو مارد خود برای توصیب میکنم به سخن بگوید گفتم بعد دو دارم گفت آقام اکثر آجا گفتم که ماه من ایش رو گفت آنگر برمدن من به چی گفتم کیه من جواب برد ایش برو بشت گفتم من دو دارم گفت آقام اکثر آجا چی گفتن اکثر آجا آن یه زن این مرد که من گفتم اکثر آجا من به چی گفتم ماه من دو شد ایش برو بشت اگر کسی ما رو با تهم بکنن ایش ما ما با فرمخص شخصی مرادت صحبت کردیم ما با را مهد صحبت نکردیم و در رسول هم نداشت این تو فتس نمیشه علاقه و شراسنامه هم داری تنها رو جون نمارد در پارسی نگاه رو که شما کسی رو مخاطب قرار میدید چون تعنیس و مذکر و مؤنث بودن در کتاب تو نیست مشخص بود که این کورکینه به شما رو دیگران رو روش میدارم آن این تو مؤنث این دوخه رو روزش میدارید یا پسر از توسوی داری بی معلوم میشه اما در کلام عرب شما چنین سخن نمیتانید اگر رو باید بودید که برای روش میدارم باید بودید اوهد مکن یا اوهد مکن تو رو دوست میدارم اگر مفهوم گفتید میشه شما رو دوست میدارم اگر باهم اگر این کام فرگر دادید به اصطلاح چی میشه یعنی شما رو دوست میدارم کار میشه و خوش خود رو باز کردید، یعنی در کلام عرب شما نمیتوانید مثل گفتن در تو دارم گفت دارم اکثر آگر سخن بگویید حبیبی موضوع حمدت فراقی و راما من هماها مولاقی تا که شاید همه بگید سره این موضوع حمدت فراقی یا حبیبی موضوع حمدت فراقی باشه خود که بازی کنند، یعنی محشوبه من از زمانی که در عراق ساکن شده است اونم هم دیدن هوا هاما اولاقی چه قمار را دل من گذاشته است تا با خلت این حلت چه سیره ایست؟ سیره مهندسه حله حله حلو حله سیره چهاره بزن چهار ده سیره مختلف مهندسه آره مفتش باز شد که دارد بخاره به صحبت می کن آن بیر بزن در کلام عرب شما متملس دارید در فارسی ندارید، یعنی با یک سیره بود صحبت کنید در کلام عرب و خیلی از زمانهای دنیا این چنین هم در فارسی هم گاه بعض از موارد به تفکیک این بحث پیش میاد که الان ما بحث دستوری نداریم اینجا خدمت عزیزان، لذا با یه صیغه معیار باید صحبت کرد. صیغه معیاری که در اکثر زبانهای زنده دنیا وجود دارد صیغه مذکره، یعنی اگر خداوند سبحان در قرآن بگوید قد افلح المؤمنون این بحثه نیست که خانوها را بیان نیستن، نه این کلمه مؤمن یعنی تمام گروه مسلمانان چه زن آن چه مرد آن، اینی که خداوند سبحان دستور میدهد یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة ای که اهل ایمان وقتی بلند میشید برای نماز این رو وضو بگیرید، تمام این صیغه مذکره. آیا زنان هم مخاطب وضو هستن؟ اونا وضو ندارن؟ خب وضو مال اونها هم که هست. تمام تکالیفی که در شرع مطرح میشه و در قرآن گفته میشه ولو غالب آن در صیغه تلفظ و تخاطب آن مذکر باشد اما بسیار واضح و مبرهن است که زن و مرد ندارد، این صیغه معیاره، خداوند دارد با این گروه صحبت میکنه. اما گاهی ما الفاظی داریم که این الفاظ عمومیت دارند، یعنی با این لفظ هم مرد رو میتوان شامل دانست و هم زن رو مشمول میکنه. یکی از این الفاظ کلمه امرأة است. کلمه امرأة و مرد اگر به تنهایی به کار برده بشه هم زن است و هم مرد است، اختصاصی به زن و مرد هرگز ندارن. دیشب مثال زدم خدمت عزیزان که قرآن میگوند الیم رعون و الیم رعون حلق و لیس له ولد. اگر یه مرعی حلاک بشه بعد از میان برود، مرع اونگاه یا پدر دارد یا مادر دارد یا فرزند دارد، اینها وارث وراث طبقه اول. اما اگر اینها نبودن نوبتی که میشه اونگاه برادری دارد، خواهری دارد، برادرزادهی دارد، خواهرزادهی دارد، بعد خالی دارد، عمه عموی، اینها میشن کلاله، یعنی من فی حاشیه النسب وراث بعدی میشن. قرآن میگه اگر امرأی فوت کند، این زن است یا مرد است فرقی ندارد، هم زن است هم مرد است. فرض میفرمایید مثلا خداوند صبحا یا من یحول بین المرء و قلبه، این خدایی که بین جان و وجود انسان و خود انسان حائلی، این مرء یعنی زن یا مرد؟ نه، این انسانه. کلمه مرء و امرأ به معنای انسان به کار برده میشود. یا هستی حافظ تو از میان بردا که با وجود تو کس نشود ز من چمنم. اینجا بحث انسانه، یا من یحول بین المرء و قلبه. خب این هست. پس برابر این کلمه امرأ به معنای هم زن گفته می شود هم مرد گفته می شود. تمام این استعمالات این جنی که در روایات داریم، در متون حدیثی داریم، اگر مثلا فرض بفرمایید المرعوب است برای قلبهی و رسانه، شخصیت مرع به دو چیز است، یکی به زبان اوست یکی به قلب اوست، یعنی کدوم، یعنی زن یا مرد، فرقی نمی کنه، هم زن است و هم مرد است. برای اینکه کلمه امرأ تای تأنیث ندارد اما شامل حال زنان هم میشه. پس این رو هم برای رفع اون شبه عرض کردم خدمت عزیزان، هم در این حال برای اینکه در این ماجرایی که خداوند مطرح میکنن که فرمود لکل امرئ، برای هر امرئی از اینها جرم خودش است، اینا همشون مرد نیستن، در میان این جماعتی که به اصطلاح اون ارکان توطئه رو تشکیل میدهن، همان گونه که دیشب عرض کردیم، همنه بنت جحش وجود دارد. این دخترمه پیغمبر است، این خواهر زینب بنت جحش همسر پیغمبر است، و این به هر حال زن است در میان این جماعت توطئه گر که اینها دست در دست هم نهادند و چنین افک و اتهامی رو به ناموس پیغمبر زدند. پس در میان اینها زن هم وجود دارد. اگر خداوند امرأ میگوید یعنی انسان، یعنی برای هر انسانی و برای هر فردی از اینها یه جرم خاصی وجود دارد. حالا این رو تو محد سوال هم بود خدمت عزیزان عرض میکنم که کلمه امرأ یه ویژگی های معنوی هم دارد که خیلی زیباست. ما اینه که خود این ماده کلمه امرأ به معنای انسان، امرأ و امرأ به معنای زن و مرد وقتی گفته میشه با تای تأنیث تفکیک میشه، در ریشه این معنا که نگاه میکنیم میبینیم چه لطافتی و نکته ای رو خداوند با این کلمه بیان میکنه در قرآن. عنایت دارید وقتی که در کلام عرب رسم بر اینه، در سنت های عرب وقتی کسی قضایی رو میشه جان میکنند و برها قضایی میخواد بخورد، به فرما میزنند به دیگری که بفرمایید، یا میگه که الان غذا خوردید، میگه بعد میگه هنیئا مریئا. این دعای عرب بعد صرف غذا، هنیئا مریئا. کلمه هنیئا هنئه به معنای به اصطلاح مقبولیت، سازگاری و مقبولیت. وقتی که شما یه خبر خوشیست تهنئه میدهید، تهنئت میگویید، یعنی میگید انشاءالله مقبول شما باشد این ماجرا، این قضیه، این واقعه، این ازدواج، تهنئت از میکنید خدمت شما این ازدواج رو. خود کلمه هنئه وقتی میگن هنیئا یعنی این غذا انشاءالله که مقبول طبع جناب عالی واقع بشه. خب ما وقتی غذایی رو میخواییم بخوریم، حرف اولش پذیرش ذائقه ماست. گاهی یک غذایی است که ما تا لقمه میزنیم و قاشق اول رو میخواید مقابل بینی میارید، دهانتون نوش جان بفرمایید، طبع شما و ذائقه شما نمیپذیره این رو. حالا این از یه روغنی استفاده کردن که شما به اون روغن حساسیت دارید، نمیدونم تا درون دهان میذارید میبینید که اون چاشنی های لازم رو این غذا نداره، این مقبولتون نمیشه، این هنیئا لکم نیست. این یه بخش. اما بخش دوم آمد به این غذا رو هنیئا، شما خوردید اینو اندرون دادید، اومد تو معده، اما تازه از اینجا شروع میشه کار اصلی. ممکنه یه سمی رو هم در قالب یک عسلی بدهند، همان گونه که مالکش در میدهند، ممکنه مسمومیتی رو هم در قالبی که مقبول طبع باشه بخورده کسی بدن. اینجا عرب بعد میگه هنیئا مریئا، یعنی این غذا گذشته از آن که مقبول طبع توست، این خدا کند که سازگار با وجود تو باشد. وقتی غذا وارد معده میشه، خداوند سبحان جوری قرار داده است که 4% از گاستریت معده چیست؟ این اسید پروریکه. میاد و آلاینده های خوردنی که ما خوردیم ضد عفونی میکند در معده و این رو آماده میکند که بیان استرکتر باز بشه، بره تو 12 و بره عرض به خدمت مسیح خودش رو طی کند. گاه آنچنان قوت می بشکند ابریق را که دیگه اونقدر آلاینده و سم و عفونات یا مثلا مشکلات تو این غذا زیاده که کارزش بره میاد ناسازگاره. بعد تحولات شروع میشه، امتلاعات شروع میشه و سعی میکنه این غذا رو انسان به شکل طبیعی برگردانه. این ناسازگاریست، این مریع نبود. اما اگر غذا کاملا سازگار بود، اومد جذب بدن شما شد. ابن ربی این جمله عامه رو عرض کنم که گاهی خدا رحمت کنه این قدیمی ها رو وقتی مثلا در حضورشون غذا میکردیم، مادر بزرگ ها، پدر بزرگ ها، اینا هم گفتن بخور مادر گوشت تنت بشه. این میشه همون همه انمری ها در چرا برد. وقتی چیزی گوارای وجود انسان میشه و جذب انسان میشه، دلنشینی پیدا میکنه و فائده میکنه، این میشه مریا. کلمه مر و امره از این ماده میاد و این اشاره به ارتباطی است که خداوند سبحان بین زن و مرد قرار داده است. این دو موجود را مریعا لهم، اینو مریع یک دیگر قرار داده است در خلقت الهی و آفرینش الهی. النساء خلقن للرجال و النساء الرجال خلقن، النساء خلقن للرجال و الرجال خلقو لهن، زنان برای مردان آفریده شدند و مردان برای زنان آفریده شدند. اینها همین مریعا در آفرینش الهی خداوند این رو قرار داده است. بخش های پنهانی در وجود مردان قرار داده است که جز به دست زنان پر نمی شود این ظرفیت ها و بروز پیدا نمی کند و ظرفیت هایی در وجود زنان قرار داده است که اینها جز به دست مردان پر نمی شود. این اصراری است که شریعت بر ازدواج می وزد. این زوجیت که تکمیل کننده این بخش های وجود میشه. اگر کسی درست بلد باشه زوجیت را بفهمد، مفهوم حقیقی اون را در خلقت بداند که خب الذی خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، یعنی چی؟ خداوند چگونه زوجیت را قرار داده است؟ آرامش رو چگونه حضرت حق در قاعده و قانون زوجیت نهفته است و قرار داده است؟ اینه. لذا این رو به هم مریع میگن. این خیلی فرهنگ میده به ما و خیلی چیزها را ما در ذهنمون باید بازنگری کنیم. اگر این طور باشه، به عنوان یه مثال عرض میکنم، گاهی این به عنوان یه مشکل اجتماعی دیده میشه در بیان ما مسلمان ها در رابطه با همین بحث. خب میدونید از مسائلی که در سنت ازدواج در شرع مقدس اسلام و شریعت وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی وجود دارد که از ارکان ازدواجه، اما از نظر ما متاسفانه بنده به عنوان کسی که با بعض از دردهای اجتماعی و مسائل آشناست عرض میکنم که جایگاه خودش رو هرگز ندارد. حداقل در این بازه زمانی که ما زندگی میکنیم متاسفانه دستخوش پاره از نافهمی ها شده است. این مسئله قضیه مهریه و کابین است. از ارکان ازدواج در اسلام و شرع مقدس اسلام پنج قضیه است: مهر است و تعیین مهر است و کابین. خب حالا بگید خود اون نگرشی که به این قضیه هست، جامعه تقسیماتی دارن در قبال این. گاهی مهر که تعیین میشه در بین خانواده ها بنده هیچ شخص خاصی رو نمیگم، به عنوان کلی انتزاعی از جامعه عرض میکنم که دامن هیچ کس رو نگیرد. یعنی وقتی مشاهده میکنی، استماع میکنی گفتار رو، میبینی بحث در این است که به هر حال دختر خاله من این است، پسر خاله من این مقدار بوده است، لذا اصلا به حیثیت خانواده ما نمیخورد که کمتر از این مبلغ مهریه ما باشد. یعنی اصلا بحثی اون نیست که مهریه برای چی وضع شده است. موضوع مهر در اسلام چیست؟ چرا شارع مقدس پیامبر، چرا ما مثل خیلی از امت های دیگه بی‌مهر ازدواج نمی‌کنیم، کابین داریم ما، چرا؟ علتش چیه؟ به چه دلیلی است؟ این اصلا توجیه نیست. یعنی می‌بینید تمام همت اینه که این دختر خاله با اون دختر خاله با هم مسابقه بدن یا از هم کم نیارن. احساس می‌کنن اگر مهر کم باشه یک به اصطلاح کسر شخصیتی پیدا می‌کنن. اینو به وجدان نمی‌یابید تو جامعه، جای این کارم نداره. عده این مهریه را برای چه میدانن؟ وجه تفاخر میدانن که وقتی میخواد قرائت بشه میگن عمده برای ما همون وقتی که میخوانن مهریه را در حضور جمع که بدونن این مقدار است که مثلا اون رزانت ما حفظ بشه. گروهی این چنین میپندارن قضیه، جماعت دیگری این چنین در مهریه که این رو یافته این در جامعه خودمون که اینا وقتی میخوان این بحث رو مطرح کنن و وقتی که در خلوت خودشون میشنن تسلیمات قبل از روز مبارزه رو عرض به خدمتون میگیرن، قبل از اینکه بخوان گفتگو کنن اونجا با هم صحبت میکنن، میگن اگر از این حد بیشتر گفتن دیگه قبول نکنید، چون این خانواده بیشتر از این نمیارزد، این دختر بیشتر از این مهریه نمیارزد. غیر از این است؟ غیر از این میگن جماعتی؟ این ارزش بیش از این ندارن، یعنی مهریه رو دارن چه دارن میدن؟ باها و قیمت یه شخص قرار میدن، یه دختر قرار میدن، یه خانواده قرار میدن، این رو در قبال ما به ازا قرار میدن، سمن قرار میدن، در قبال یک مسمن، یک کالایی رو پیشویدی کردن که یه باهایی کنارش دارن میگذارن. عده این رو فهمیدن. این متاسفانه دو خط غلط و باطل است که در این قضیه وجود دارد. به خط سوم را حالا عرض میکنم که شرع مقدس اینو چرا مطرح میکنه. خود عناوین شرعی داله بر حقیقت این معناست و ماجرا چیست؟ این دومی رو من عرض میکنم. اولی که هیچ اصلا بحثی نداره، شما اصلا نفهمیده مهریه را، اصلا کاری نداره او باشه مهر یا نباشه، هیچ فرقی نمیکنه، اصلا خارج از موضوع است. بحث نمیکنه. دومی که این چنین میگوید اون هم متاسفانه به این حقیقت زوجیت پی نبرده است. نه زن چیزی میآورد اضافه تر از مرد در زندگی، نه مرد چیزی اضافه تر از تشکیل خانواده از زن میاره تو زندگی. اینها به شکل متساوی اقدام میان تا کانون رو برقرار کنن، هیچ کدومشون چیزی اضافه ای نمیاره که در قبال اضافه چیزی طلب کنه. زن چیزی اضافه تر از مرد به زندگی نمیاره که مهر بخواد، که این مهریه باشه بابت این. نمیخوام بعض از تعابیر خصوصی این بحث فقهی رو مثلا باز کنم، اما فقیهان میگویند البزع لا یتبعث، یعنی مهریه هرگز در قبال کامجویی جنسی هم نیست، اصلا نبتی به اون نبرند. این بحث نیست به طور کلی در اسلام، این مال وضعی دیگه نیست. اگر فرض به این بیاید، یعنی تصور واقعا همین میشه عزیزان، همون گونه که شما در معامله و بیع مبادله تو مال به مال دارید مبادله میکنه، چیزی میدید چیزی میستانید، اگر ما فرضمون داریم بود که این دختر این مقدار میارزد یا نمیارزد، ما داریم الان چکار میکنیم؟ عیار سنجی کاسب کارانه معامله میکنیم و منفی یا منفیست در شرق مقدس اسلام. به هیچ وجه بدن بود که اینجوری وجود ندارن، چون زن و مرد هر دو برابر به هم حاجت دارن، چون مرع و مرعند. خداوند به گونه اینها را آفریده است که مساوی به هم نیاز دارن، به حاجت دارن. سر این طرف باشه سر اون طرف باشه نیست که بخواد کسی عوضش رو بپردازد، به احیانا جبران کمبودی یا چیزی رو بکند، این نیست. بلکه اون که خداوند سبحان در این باب مطرح می کند، در خود قرآن در ساموزی می کند به مسلمانان و در سنت نیز پیغمبر مکرم اسلام تحریر این مسئله می کند. ببینید در خود کلام الهی وقتی بحث مهریه مطرح میشه، دو تعبیر ما در قرآن داریم: و آت النساء صدقاتهن نحلة. یه تعبیر در قرآن داریم، یه تعبیر نحله است. نحله در کلام عرب پارسی کرده اگر شرد میشود کادو، پیشکش، یه کادوست. در کادو بحث ارزش گذاری وجود نداره، عوض چیزی رو شما کادو نمی کنید، کادو اصلا این بحث رو ندارن. کادوی حسن نیته داریم در متون روایی ما، تحادو تحابو، به هم هدیه بدید مسلمان ها، به هم سعی کنید کادو بدید، دارو برای خودکار جیبتون رو بدید، این میدونه چی میشه؟ این موجب ایراس رو محبت میشه، محبت میاره. شما رو باز میکنید که چرا رو تو خونه تو پرشش میکنید صفحه اول تبدیل به دوست گران قدرم، امیدوارم در این مطالعه ما رو از دعانش فراموش نکنه، این نگاهی میکنه میگید خدا خیرش بده چیز خوبی ما داده است. این خودش ایجاد محبت میکنه، بذر محبت در دلها میپاشه. این چیزیست اصلا به عنوان قدم اول حسن نیت میگن آقا به همسرتون مهریه بدید. موضوع له مهریه در اسلام این نیست که بخواد یه کسی قیمتی گذاشته شود و بهای پیش بینی شد که الان تأسفینه، وجه فخر نیست، بلکه نشان دهنده حسن نیت مرد در شروع زندگی نسبت به همسرش است. اینش نهله. تعبیر دیگری که قرآن بازگو میکند صدقه است. صدقه در کلام عرب از ماده صداق میاد، صداقت میاد. وقتی دارن اجرای عقد میکنن میگن در از بطن مثل کار علی المهر علی صداق المعین المعلوم، صداق به کار برده میشه. صداق از ماده صدق میاد، مهریه را که صداق میگویند، چون نشان دهنده اینه که اگر ما از باب دغلکاری و التزاز آمده بودیم این خانواده رو تشکیل بدیم، خان این دختر بودیم، اگر به ما بگن 10 میلیون هم می نویسیم، چون برای اون مهم 100 میلیون هم می نویسیم، 100 تا 100 تا چیه؟ این پس نیست اصلا، شما بگوید 500 تا 500 تا چیست؟ الان سکه بنویسید، اصلا اگر دوست دارید به مقدار هم تردد سرکار خانم بنویسن ما قبول می کنیم،
چرا؟ چون مشخصه که هیچ تضمینی وجود نداره، تعهدی وجود نداره. 100% منفی خدا میداند در اسلام. عزیزان هم تأمل کنید هم منتقل کنید. اصلا به طور کلی موضوع الله من خارج میشه. من به کمیتش عرضی ندارم از اول بحثم، نگفتن چقدر باشد یا نباشد. من نگرش به مسئله رو میگم، تو خود حدیث مفصل بخواهد از این مجمل. این نشان دهنده صداق، یعنی هر مقداری که مرد در این تعهد و پا پیش نهادن صداقت دارد همون مقدار تعیین کند. هر مقداری که پیش از صداقتش تعیین کند میشه چی؟ میشه تزویر، میشه ریا. و متاسفانه همون قدم اول زندگی بنیاد اون بر باطل میرود. تا سریا میرود دیوار چک. وقتی که در قدم اول چجی و نامراستی باشد، اصلا این صدقه شرعی رو که شما صدقه میگید، به زکات در قرآن کریم صدقه گفته میشود. خداوند به رسول مکرم فرمود خود من اموالهم صدقه. پیغمبر زکات رو از امت بگیر. زکات رو که صدقه میگن، چون خب ما نماز میخوانیم روزه میگیریم، اینها خیلی مایه‌ای نداره، اما برام نشان دادن صداقت ایمانمون یه محک خیلی خوب وجود دارد. اونم هر کس پل بگذارد خندان بود. این مسئله است. اگر آمدی که شما در مسائل مالی هم تعهدتون خوب انجام دادید در کنار مسائل عبادی، شما آدم موفقی هستید. صداقتتون رو در ایمان نشان دادید. خیلی از مسلمان‌ها در مسائل مالی لنگ می‌زنن. در اینجا هم لنگ می‌زنن. در واجبات مالیشون تعهدی ندارن، التزامی ندارن. پس می‌بینیم در شرع مقدس تعبیر به صدقه یا نه نمیشه از باب این که برساند این مسئله رو. این یه وجه حسن نیته که مرد اینجا نشان میده. بلا اینها مرعه و مرعن، اینها حاجتمند به یک دیگر، نیازمند به هم، مکمل هم، گوارای با هم. و اصلا بحثی نیست که این چندتر آورده است یا اون بیشتر آورده است. اصلا منطق در مسئله یک منطق بسیار پیچیده و مؤثر و سازنده ایست در سطح جامعه. اگر ما بتونیم دیدگاهمون رو همون که خدا میخواد و همون که مبالیان ما گفتن، همونی که در مکتب گرانقدر اهل بیت عصمت و طهارت ذرات مقدسه محمد را آموختیم، همون رو منتظم باشیم و عمل کنیم، زندگی برای ما رنگ و بو و لذت دیگری مسلم خواهد داشت. فرمود لکل امرئ منهم ما اکتسب من الرزق، برای هر کدام از این انسانهایی که حالا چه حسان بن ثابت باشند که دیشب گفتم، چه عبدالله بن عبی باشد که سرکرده و رئیس این حزب و ماجراست، چه سرکار خانوم بنت جحش باشد، همه اینها که در این ماجرا بودند، لکل امرئ منهم، برای هر کدام از اینها مکتسب من الاسم، اون مقداری است که اکتساب کرده است از گناه. این ضابطه باید جریان پیدا کند. هر کدام به مقدار سهمشون مجازات بشن، نه بیشتر. مسلمان کن همین که از کردم نوعا چه در وادی خیر چه در وادی شر، در اسلام بین امام و مأموم فرق بسیار است. بین اون کسانی که بیدارگرانند، هادیانند، مشفقانند، رهبرانند، جلودارانند، و بین امت فرق وجود داره در پاداش و جزا، در عقوبت و کیفر. همینطور که جامعه فرق میزنه، ما در منطق فرق میزنیم، خداوند سبحان هم در عقوبت و جزا فرق میزنه. همیشه اون کسانی که جلودار بودند، اگر در وادی خیر است، اجر اونها با دیگران یکی نیست. اگر در وادی شر هستند، سزای اونها به کیفر و اونها به تعبیر قرآن که خداوند میگه اینها حمل میکنند اوزار و بار و وزر کسانی که از طریق اینها به ضلالت کشیده شدند. هم آن است و هم این است، هم در خیر و هم در شر. اینجا رهبر این ماجرا عبدالله و عبی منافر یهودی زاده یهودی است که در لباس نفاق اسلام آورده است. خب جای این مشخص، جرم اون دیگران هم مشخص است. به کل امرئ ما اکتسب، این کلمه ما اکتسب هم نکته داره. ما اکتسب، آنچه اکتساب میکنن. ما کسبی داریم در قرآن به اکتساب داریم. کسب هر نوع دستاوردی که شما داشته باشید کسبی داریم. حالا این برای خودتون این کار رو کردید، برای دیگران کردید، برای هر انگیزه چیزی شما کاری انجام کردید، دستاوردی داشتید، میشه کسب، ما کسب. اما اکتساب غیر کسب است. اکتساب
اون کاریست که شما صرفاً با یک اهدافی برای خودتون انجام میدید، فقط برای خودتون. این میشه اقتصاد.
در جریان حضرت موسی در قرآن نگاه کنید، خداوند سبحان به موسی میگوید جناب موسی واصطنعتک لنفسی، من تو رو برای خودم موسی ساختم. همه مصنوع خداییم، نحن صناع ربنا، ما صنایع خدا هستیم، مصنوع خداییم ما. اما موسی رو خدا میگوید در اونجا واصطنعتک لنفسی، تو رو اختصاصی ساختم موسی، یک کارایی رو تو انجام دادم که رو بندگان دیگه من انجام نمیشه این کارا. این اصطلاح تو باب افتعال مثل اکتساب، هرچی میره تو باب افتعال یک معنای تخصصی پیدا میکنه. به کسی که در خانه نان میپزد برای خودش میگن اختباز کرده است، اگه سر کوچه میپزد میگن خبز، نان پخته خبزه، اختبازه وقتی شما رو خودش باشه. وقتی که اختصاصی میشه تخصصی میشه میره باب تو افتعال. از اکتساب یعنی اون کاری که انسان با جهت انگیزه برای خودش انجام داده. لکل امرئن ما اکتسب من الإنس، ببینید سهم هر کدام از اینها با هدف و انگیزه قبلی در این ماجرا چی بوده، به چی میخواستن برسن، اینها چه انگیزه هایی در تخریب همسر پیامبر به پیامبر اسلام داشتن، بر اساس اون انگیزه ها و بر اساس اون عملکردها خداوند سبحان برای اینها مجازات تعیین میکنه و رسول مکرم مجری اون مجازات خواهد بود. فرمود ما اکتسب من الإنس، ما اکتسب من الإنس، کلمه اسم مستظری به معنای گناه است. اما لازم میدارم اینجا به لحاظ ترمیم بعدش یه جمله ای از کنم خدمت عزیزان در باب اسم و گناه، که همون گونه که توجه دارید خداوند در قرآن گناه رو به تعابیر مختلفی مینامد. خب ممکنه به ذهن بعضی بیاد که مثلا اینها اگر خدا به اسم گفته است، اگر خداوند خطا گفته است، اسیان و معصیت گفته است، ظلم گفته است، جرم فرموده است، جرم فرموده است، چیز رو در دوازده تا اسم در گناه در قرآن اعتراف گفته است، اجتراح گفته است، میگن اینا تفنن در تعبیر، اینا مترادفاته، اینا مترادف الله. اما لغت شناسان معتقدن که خیلی هاشون معتقدن ما چیزی به نام مترادف نداریم. نه اینطور نیست، هر نفسی بار خودش رو داره، هر نفسی معنای ویژه‌ای دارن. اگر به شما انسان میگن، در یه جا که به شما انسان گفتن نمیتونن بشر بگن، اگر جایی بهتون بشر گفتن دیگه انسان نمیتونن بگن. اگر به شما پیغمبر بگن قل انما انا بشر مثلكم، نمیتونه اینجا پیغمبر بگه قل انما انا انسان مثلكم، واقعی که به تعبیر ما انسان و بشر با هم فرقی ندارن، اما با هم فرق دارن، اینا ما میگه نیستن. وقتی بشر رو شما میگن فقط جهات مادی مهمه، همین معیشت مادی و جهات مادی و جسمی ماست. اما وقتی به شما انسان میگن میاد کلاس بالاتر، مفاهیم دیگری میآید، اینها با هم فرق میکنن. هر اسمی که خداوند سبحانه مخصوصا در کلام عرب اینطوره، ببینید قزنفر و اسد و لیس و حارس و دلهاس، زیقم، حیدر، هجبر یا هجبر به پارسی کشه بشه، اینا همه نه تا اسم مال شیره، به شیر نه تا اسم میده به این کلام عرب. اما جایی که حیدر میگن زیقم نمیگن، جایی که قصدره میگن، قصدره میگن، دلهاس نمیگن. هر کدام از اینها عجیبه واقعا، یه لطافی سری آنا بس خیلی عدبی میشه به مانه. در باب گناه هم همینطوره، هر کدام از این اسامی که خداوند به گناه داده به لحاظ خودش و بعد مسائل بعدیش فرق داره. فرض کنید مثلا وقتی که بس این جرم در جرم من گناهی از کردم خدمت عزیزان، وقتی که ما یه جرمی انجام میدیم، خود کلمه جرم جرمه به معنای بریدنه، ما ارتباط را از خداوند سبحان با گناه که به اون جرم گفته می شود انا من المجرمین منتقمون، خدا میگه ما از مجرم انتقام می گیریم. وقتی ما جرم انجام میدیم چه می کنیم؟ از خداوند قطع می کنیم، رشته ارتباط را قطع می کنیم. خب اگر وقتی جرم انجام داد کسی به خود اومد، حالا با چکار کنه؟ بعد از بریدن اگر به خود بیاد انسان با چکار کنه؟ با ترس کنه. پس اگر کسی گناهی در قبال خداوند سبحان انجام میده بینی و بین الله و دوچار جرمی میشه، سریعا اگر میخواد به خود بیاد باید چکار کنه؟ باید دنبال عوامل وصل باشه، باید اداره وصل رو طلب کنه، باید دنبال اتصال باشه، باید چه بکنه؟ مجدد این گسسته ها پیوسته بشوند. این رشته بریده چگونه میتواند من رشته محبت خود از تو میبرم شاید گره خورم بتون از دید در شدن؟ چطور میشه این گره رو مجدد زد؟ توبو الالله توبتن نسوحا، اون کاری که این رو انجام میده توبه نسوحه، این نوع از توبه است، توبه خاصیست که اون در زمان جرم مطرح میشه. اگه کسی جرم داشت باید این نوع توبه کنه، این نوع توبه کنه. جرم در قرآن به گناه انسان گفته میشود به لحاظی که انسان بریده از خدا و بعدش باید این کار بکنه، و الا این بریدگی اگر ادامه پیدا کند بعد میشه اولئک که کل انعام بل هم عذب، میشه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشان، دیگه تمومه ذلت و بدبختی انسان همیشگی میشود. فرض بفرمایید از خدمتتون ما مثلا یه خطایی انجام میدیم، خداوند سبحان گاه این رو زن به میگه در قرآن، زن اینه شما یه زدی جرمی انجام دادید، خب بعد سریعا پرونده تشکیل میشه، شما به کلانتری میرید، بعد کلانتری شما رو ارجاع و حالی به دادگاه میده، بعد بازجویی میشید، بعد تشکیل پرونده میشه، بعد دادرسی میشه، قضاوت میشه، حکم صادر میشه، اجرای احکام، ببینید به زندان سرکار ما کشید. بله تمام این مراحل بعد از گناه وجود داره، همه اینها وجود داره، تمام اینها وجود داره. اگر ما یه خطایی در قبال خدا انجام دادیم عزیزان، بدونیم تمام این پیامدها هست، یا ما میبینیم یا نمیبینیم. لذا اگر این زن به زن به برای دنباله، اگر این دنباله ها وجود داره، یه کاری بکنید که دنباله گناه رو قطع کنید اگر خطایی انجام دادید. لذا ببینید در شهر مقدس میگن اگر آقا تو یه لذتی از حرام بردی، یه گناهی انجام دادی، لذت حرام بردی، مال حرام رو خوردی، بی خوباش خوردی مال حرام رو، و یه گوشتی از حرام بر تنت آمد، امکان نداره، این قیامتهاش هست. اگر برگشتی توبت به این نیست، توبت به اینه که این گوشت آب بشه، توبت به اینه که اگر لذتی در حرام بردی، الان لذتی در طاعت و فشاری بر این بدن در طاعت بیاری، به الله اون حقیقت توبه در مورد تو صدق نمی کنی. باید اون قیامتها رو چکار کنیم؟ اون قیامتها رو قیچی کنیم و تبدیل کنیم. فرض بفرمایید مثلا اسامی دیگه، حالا اسیان، اگر ما در قبال خداوند گناه میکنیم این اسیان دیگه، یعنی سرکشی میکنیم، خدا گفته نکن میگیم میکنم، ما تمرد به اسیان میکنیم. اگر کسی در قبال کسی اسیان کند و تمرد کند، حالا به خود بیاد باید چکار کنه؟ اگر کسی مقابل شما شاخشانه کشید به تعبیر عامیانه، بعدی وقت مقام شما رو شناه، ما فلان کس با همچین انسان خدوم صالح مؤمنی در افتادیم و اگر هشو گرفتیم، بعد میاد چکار میکنه؟ بعد میاد مقابل شما و دست شما نمازم ببوسم، استدعا میکنم که جناب آقای مالک اشتر از ما بگذارید، ما حالا فهمیدیم شما سردار سپاه علی هستید، نه بابا برو ما تو سجدمون دعات میکنیم. این الان شما میاد چکار میکنید؟ میخواد دستش ببوسید، میخواد کرنش کنید، تواضع کنید. وقتی انسان در قبال خداوند گناه میکنه، سریعا بعدش باید چه بکنه؟ باید به مظلومت خودش اعتراف کنه، باید بگه به تجربت و به جهل، خدایا واقعا میدارم که من کسی نیستم، عددی نیستم که مقابل تو بیستم اسیان کنم، الان به تمام وجود به جایگاه حقیرانه و ذلیلانه خودم در قبال حضرت تو ای خدای مهربان اعتراف کنم. بعد از گناه باید انسان الحاح داشته باشه، تضرع داشته باشه، تواضع داشته باشه در قبال خداوند، چون اون اسیان چی بشه؟ برداشته بشه. حالا بیم به مورد بحث. گاه در قرآن به گناه اسم گفته شده است، اسم با سه سه نقطه، یعنی گناه اصلا خود اسم در کلام عرب به معنای نقص و نقصانه، نقصان، نقصان، کسب، نقصان. از اسامی شراب در کلام عرب اسم است، چرا؟ چون نقصان عقل ایجاد میکنه، شربت الاسم حتی ضمن عقلی، وقتی کسی میخورد بعد دیگه تلو تلو میزند برام. اسم به گناه اسم گفته میشه چون سقوط شخصیت میاد، خوبه واسه اینجا هم باشه عزیزان، چون گناه سقوط شخصیت میاد. شما پشت چراغ خطر ایستادی، چهار تا پنج تا ماشین احساس کردن که این چراغ خطر رو که وضع کردن به نفع بشریت، به نفع زندگی اجتماعی است، اینجا دیگه زندگی نیست که ما با چهار پا بیم از اینجا رد بشیم فرقی نکنه، نه، این ماشین فرهنگی دارد و اقتضایی دارد که دنیا تشخیص داده بوده چراغ ها سرد و زرد و قرمز و سبز بشه، و الا زیاد مشکل به بار می آورن. ما ایستادیم پشت چراغ، میریم یه ماشین اومد از اندور گاز گرفت رفت، ماشینش هم آخر سیستم فرض کنید مثلا یه نگاه پشت شما هر چی نشسته عالم یا جاهل نمیشناسیمش، وقتی رد میشه نگاه میبرم دستیمون تو ماشین میکنیم میگیم دیدین، یه پوزخندی میزنیم میگیم دیدین دیدین چند سمان که جامعه پیدا میشه. یعنی این هر کی هست ما نمیشناسیمش اما شخصیتش برای ما چی شد 30% اومد پایین. چه میگیم حیفی ماشین 40% اومد پایین. این میشه احسان. وقتی انسان یک گناهی انجام میده در نزد خداوند سبحان و در نزد اولیاء خدا اسم پیدا میکنه، سقوط پیدا میکنه، شخصیت و کسر را پیدا میکنه. وقتی که کسر پیدا کرد را باید چکارش کنه؟ هیچ راهی نداره جز این که سعی کنی خودت رو بالا بکشی، باز مجدد باید اعاده حیثیت کنی از خودت، باید یه کاری بکنی که اینجا اون شخصیت از دست رفته رو مجدد احیا کنی، احیا کنی. این مطالبی که از کردم قابل تأمل عزیزان و همه اینها هست. یعنی ما در قبال خدا با هر خطایی که انجام میدهیم اینها رو یا عصیان میکنیم یا افم داریم یا ذنب داریم یا جرح داریم یا چه داریم یا چه داریم، تمام اینها هست. و اون جلال و عظمت خداوند سبحانه که برحال خیلی از اینها رو به راه ما نمیکشه تو اشتباهات و خطاهای ما، بلا تمام اینها محقق میشه و راه درمانش هم همینه که از خود کلمه فهمیده میشه و باید دنبالش ترمیم این مسائل کرد و جبران اون کرد از خدا تو این توفیق ادب. فرمود لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبره منهم له عذاب عظیم. هر کدام از اینها که نقش بیشتری داشتن، تولی یعنی تصدی داشته است، کبرهو در آیه شرف قراعت کبرهو هم داریم، هر کسی که نقش معظمی در این ماجرا دارد، یا ولذی تولا کبرهو کسی که بار سنگینتری رو در این قضیه به دوش کشیده است، هر که بامش میش برقش بیشتر، هر کسی که نقش بیشتر در آتش افروزی و در این ماجرا داشته است بگید چوب بیشتری هم خواهد خورد. فرمود لهو عذاب عظیم، خدا عذاب عظیمی به چنین کس خواهد داد. تعبیر عذاب عظیم خیلی سنگین است، عذاب عظیم. اصلا کلمه عذاب به ریشش نگاه کنید بگم این کلمه رو کفایت میکنن. کلمه عذاب رو باید بعضی از طوائف و دستا بعض از حالا عزیزه در بعض از مشهرها دوست دارم بگن عذاب از ماده عزم میاد، عذاب خدا هم شیرینه، عاشقم بر قهر و بر لطفت به جد بلعجب من عاشقم بر این دوزد، میگم عذاب خدا هم شیرینه، خدا زود انکه انتل کریم انتل عزیز و کریم، عذاب هم که خدا میگه به چشم شیرینیه. ما که اینو ندیدیم در قرآن و در کلام الهی به ظاهرن که این کریمی عذاب الهی قهر خداوند است نه لطف خداوند. کلمه عذاب اصلا از ماده عزم نمیاده، کسی درست بشناسه از ماده عزم میاده، با یه فرق کلمه عذاب از جنبه صرفی بر وزن فعال است، جنبه مستنی داره، مثل کلام، مثل سلام، سلم یا سلم و تسلیما، سلاما کلم یا کلم و تکلیما، کلاما عذب یا عذب و تعذیبا عذابا. این مصدر باب تفعیله و از معانی باب تفعیل معنی سلمه. وقتی کسی پرستاری کسی رو میکنه تا مرض از تنش به در آورد میگم تمریزش کرد، میشه ممرض، یعنی مرض را دور کرده است. عذاب در لغت به معنای سلب العذوبه است، یعنی خوشی رو اگه کسی گرفتن این میشه عذاب، خوشی رو از کام کسی بیرون آوردن این میشه، راحتی رو از کسی گرفتن این میشه عذاب. عذاب فرض کنید سجن و زندان عذابه. یه زمانی دست رو یوسف از میکردن به دوستان رفتی که از یوسف از زندان به در آمدن، خب با اون تشریفات قضایی و حقوقی خاص و اتهامات ویژه‌ای که یوسف از زندان به در آمد، بعد گفت حالا من سفارش میکنم که بر سر این زندان بنویسید این چند جمله رو، این چند جمله رو حل کنید بالا بنویسید حاضا قبور الاحیاء، اینجا محل دفن زندگان است، حاضا قبور الاحیاء و شماتت الاعداء، اینجا جایی شماتت الاعداء، شماتت دشمنان هم همینجاست، شماتت الاعداء و تجربت الاصدقاء، و اینجا جاییست که دوستان هم شناخته می شود. وقتی رفتی اونجا بعد ببین چند نفر به یادت میان، چند نفر اونایی که اومدن بینون خواست دوستانن دیگه، بقیه بگم ما کجا بریم، اگر بیمارستان بودن آقا بریدن شو می رفتیم اما اینجا نمیریم. و تجربت الاصدقاء بعد هم یه دعا کرد، سه جمله به جناب یوسف رو نوشتم، بعدم گفت اللهم لا تعم علیهم الاخبار. خدای این زندانی ها چیزی که ندارن تو زندان، حداقل خبر رو از اینها محروم نکن. و همینطور هم هست، ظاهرت اینطوره، هر خبری که بخواد تو زندان پیدا میشه، هر خبری که بخواد تو زندان پیدا میشه، سلب و عزوبه میشه، میشه تجربه تو الاستقا، میشه شما تو الاعدا، میشه قبور و محیا. سلب و عزوبه، عزوبت گرفته میشه، عذاب خداوند هم همین معنی رو دارد، یعنی عذاب الهی عزوبت رو میگیرد خداوند از این انسانی که چنین مسئله‌ای رو انجام میدهد. فرمودونه که نقش بیشتری دارد، عذاب و عقوبت بیشتری هم، عذاب عظیم هم در انتظار اوست. خب تا اینجا آیه 11 تموم شد. از آیه 12 که فردا شب خدمت عزیزان عرض میکنیم، لولا اسمعتموه ظن المؤمنون و المؤمنات به انفسهم خیرا. مسلمان ها، جامعه اسلامی، شما در قبال یه توطئه قرار گرفتید، یه چنین اتهامی زده شد، حالا بررسی نقش شما و وضعیت شما در این ماجرا بسیار آموزنده است. ببینیم شما چه کردید و شما چه باید انجام دهید. از این آیه بعدی که خطبه تعظیم فرمایش باز میکنم، نکات ظریف و آموزنده برخورد با این مسائل اجتماعی را و این معضلات را خداوند سبحان یک یک تعلیم میکند، ضعف را میگد، پاسخش را میگد، عملکرد صحیح را مطرح میکند و در ساموزی و اعتبار به جامعه اسلامی در طی این آیات وجود داره که انشاءالله فردا شب بنظرم بارک عزیزان مطالب رو تعبیر میکنیم و به سمع مبارک خواهران و برادران عزیز انشاءالله مطالب رو خواهید بسن. خداوند سبحان دلهامون به لطائف و ظرف کرام خود بیش از بیش منور روشن بگردان، توحید استفاده از قرآن و اطرت رو تا زنده هستیم و توان داریم از ما دریق ندارد، ما رو با قرآن زنده بدارد، با قرآن بمیراند، با قرآن محشور بگرداند. سلام علیکم.
اللهم صل علی محمد.
سخن در ورود اهل بیت علیهم السلام به کوفه بود. جمله دیگر از این مقدمه خدمت عزیزان شرح کنیم و سخن به پایان. این خبر رو نوشتم برای اینکه نکاتی در این خبر هست و اون هم قابل تأمل است. مسلم جساس، جساس از ماده جس میاد، جس یعنی چی؟ یعنی گچ. گچ رو از پارسی عرب ها بردن، منطقه کلمه براش نداشتن، گاه رو تبدیل به جه کردن، چرم تبدیل به چه کردن؟ تبدیل به صاب کردن، شد جس. جس ساس این گچکار خیلی مهم بوده، گچ برنه خانه گچکاری میشد دیگه از قصر بالاتر. گفت مشغول گچکاری در قصر عبیدالله زیاد بودن، در کاخ و خانه عبیدالله زیاد بودن، دیدم سر و صدایی تو شهر پیچیده. همینطور که مشغول کار بودم، این کسی برام گچ کارگری که میرفت میامد، سوال کردم چه خبره؟ گفت یه سری اسرایی که امیر بر اینها غالب شده است دارن میارن، یه سری اسرای خوارج رو دارن میارن توی شهر. سوال کردم که این اسرا کی هم مشخصا شناخته شدن؟ گفت میگویند که بزرگ اینها که کشته شده است حسین بن علی بن ابی طالب بوده است. گذاشتم تا این وقت بیرون، بعد سرم به زانوم گرفتم، دستم شستم، شروع کردم های های گریستن، دستم شستم، اومدم از کار فارغ پایین اومدم، از اومدم به نظاره کردن، دیدم قوها مردم ایستادن این سو سو صف بستن و همه گروهی کف میزنن، گروهی دست میزنن، گروهی نمیدارم تصویر میکنن، سود میزنن، همینطور قوها ایستن این شهر رو کوفه کوفه دیگه میدیست، اوضاع و حال دیگری در این شهر جریان دارد. یه مرتبه نگاه کردم، دیدم که حدود 40 اشتر دارن میان، به زنان و کودکانی به اینها بار است دارن وارد میشن. خوب دقت کردم، دیدم در این میان یه اشتر برهنه ایست، تا نگاه کردم دیدم این بزرگ و ماهپاره که من خود شاهد کودکی یا اون بودم، وجود مقدس سید و ساجدین علی ابن حسین بر روی این شطر بدون محمل و برهنه سوار است. این متن حدیث این آنگر آجت بود میخوانم خدمتون. و دیدم که خون خشکیده از زیر زنجیری که بر گردن وجود مقدس امام است دیده میشه. با این وضعیت دارد این فرزند حسین اولوی و زهرا وارد شهر داره میشه. اوهای عجیبی است و دیدم همینطور که دارن اینها حرکت میدن میان، امام زیر لب یه ابیاتی را میخواند. وقتی نزدیک شدم دیدم دارد مطرح میکند که یا امت سو لا سقی در راکمو، یا امت من فرای جد نافینا، ای امت سو و بدکار، خدا باران در حقتون نبارانه، شما را آیت حق جد ما نکردید. و لو لو اننا و رسول الله یا جماعنا یوم القیامه ما کنتم تقولونا، وقتی روز قیامت ما به پیغمبر رو جمع کنند شما چه جوابی برای ما دارید؟ تسیرونا انا اعتاب عاریتم که اننا لم نشید فیکم دینا، ما را بر اشتران و برهنت به اصارت آوردید، گویا ما بنای این دین رو برای شما پامرجا نکردیم. تصفقون علینا کفکم، فرهن دست بر دست میزنید از شادی، و انتمو فی فجاج زهرز تصفون، ما را در پیچ و خمهای زمین به اصارت آورده اید. علیه جدی رسول الله بینکمو اهدر برین، آیا جد ما رسول خدا بهترین خلق نبود در میان شما؟ یا وقعت تفقد آورستنی حزنا، ای کربلا چه قمها بر دل ما خاندن نوادی، و الله تحت کن اصحابن مسیعینا. دیدم اشاره دارد میکند بقیه ابیات رو از دست سرتکان میدهد، به این جماعت نگاه میکند، قافل حرکت میکند. با چشم خودم ملاحظه کردم، دیدم که همینطور که دارم این زنان و کودکان رد میشن، ادنه یا زنان و کوفه میان نان و خورما به دست این کودکان رفن بده. اما میشناختم خودم ام کلثوم، این بانوی بزرگوار رو دیدم از دست این کودکان سعی میکند بگیرد اینها رو برمیگرداند به اهل کوفه. دیگه اهل کوفه ما خارجی نیستیم، ان الصدقه محرمه محرمه علینا اهل بیت، صدقه بر ما اهل بیت و آل رسول خدا حرام است. یه مرتبه دیدم یه ولوله در میان این زن و کودکان، تا نگاه کردم ببینم چه خبر شد که اینها به فریاد و شیون به ابتلا در آمدن، تا نگاه کردم ببینم سرهای مبارک در فراز نیزه ها در میان جمعیت به حرکت در آمد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.